بسم الله الرحمن الرحیم.
در باب سبک زندگی یه مراجعه به منابع دین، منتها مراجعه با عقل نه بدون عقل، چون دو جور مراجعه به قرآن و روایت داریم، یکی مراجعه بدون عقل، یکی مراجعه با عقل. مراجعه به این منابع و سبک زندگی رو استخراج کردن. روایاتی است که اگر اینا رو همین الان به بعضی از سینماگرای ماهر جهان بدی، بگی آقا تو خودت هم بهش عقیده نداری، ولی راجع به این خصلت اخلاقی یه فیلم کوتاه یا بلند داستانی یا مستند بساز، ببین چی چیزایی در میاد. من اینم به شما بگم، قبول دارم نگاه مادی با نگاه معنوی و توحیدی تفاوت داره، این سوبژکتیویته، این همه هم درسته، اما اینه قبول ندارم که تمام محصولات سینمای غرب اینا همه کلن ضد دینی و غیر دینی. اینطور نیست واقعا. بعضی فیلم ها از درون همین سینما بیرون آمده که بعضی از خصلت های اخلاقی و رفتاری که انبیا برای اونا آمدن از جمله، یا یعنی حتی نگاه دینی به عالم رو بعضی از این فیلم ها عالی نشون دادن. شما نگید اون که مادیه اخلاقی هم که اون میگه اخلاق سکولاره. من میگم توجه دارم به این فرمایش شما، ولی منم به شما توجه میدم که وقتی پیامبر با دختر حاتم طائی برخورد میکنه، اسیر شده جزو مشرکین، چرا میاد عباشو پهن میکنه زیر پای او و میگه شما مهمانی بفرمایی بالا، و بعد آزادش میکنه میگه با احترام با همراه ببرنش. استدلال پیامبر میدونین چی بوده اونجا؟ فرمودن که پدر تو خصلتی داشت که خداوند میخواد این خصلت رو همه داشته باشه، و او اهل بخشش و خدمت به خلق بود، و اگر پدرت مشرک نبود من براش طلب مغفرتم میکردم. بنابراین مشرک بودنش به جای خودش، اما این خصلت خصلت اسلامی است، ما از این دفاع میکنیم. به احترام این خصلت پدرت ولو مشرک بود من به تو احترام میگذارم و شما رو با احترام و با هدیه رهاش کردم. که البته ایشون خودش نرفت، هم خودش هم برادرش مسلمان شدن و حتی جزو اصحاب پیامبر و امیرالمومنین تا آخر هم بودن. خب وقتی که پیامبر از یک مشرک یک خصلت اخلاقی خوب رو میبینه تایید میکنه، نمیگه نه بابا تو ذاتت مشرکه، عمل اخلاقی هم که انجام دادی ذاتش مشرکانه است، تو و عمل مردشور خودتو عمل اخلاقی تو با هم ببره، اینو نگفته اسلام. بنابراین من میگم بنده در سینمای در بعضی از مصادیق سینمای غربم فیلمایی دیدم که اگر طرف نمیشناختیم تهیه کنندش، کارگردانش، سناریو نویسش، مثلا یا مسیحی یا اصلا دین نداره، لایکه، میتونستم بگم این فیلم بخشی از آموزه‌های اسلامی رو داره بیان میکنه. منتها نکته اینه، فرق سینمای اخلاقی عقلانی سکولار با سینمای دینی اسلامی اینه که در سینمای اسلامی و هنر اسلامی رابطه شاخه با ریشه قطع نمیشه. دقت کن، رابطه شاخه با ساقه قطع نمیشه، یعنی رابطه سخاوت با توحید قطع نمیشه، برای که سخاوت نهایتاً یک ارزش واسطه است، ارزش ذاتی نیست، ارزش ذاتی توحیده. سینماگر مسلمان از جهان هستی شناسی و انسان شناسی و خداشناسی و اسلامی رو در قالب تصویر هنرمندانه و جاذب، نه بی هنرانه. آخه بعضیا فقط هم مسلمانن دیگه، سینماگر نیستن، ولی دوربین دستشون میگیره، بعد میره یک فیلمی میسازه کسی نمیبینه، بعد میگه بابا دیدی درست گفتن، ذات سینما ضد دینیه، دیدی درست گفتن. جناب علی نه سواد اسلامی داری، نه سواد هنری داری، نه ذوق داری، مشکل تو مشکل داری، نه سینمای دینی. خب این هم یک مصیبتیه دیگه. یه عده‌ای رفتن توی رشته‌ها زحمت کشیدن، هنر و دانش تکنیک قوی داره، منتها دین نداره، آگاهی دینی نداره، او فیلم بیشتر میسازه، فیلمش هم فروش میره. خب نه سواد اسلامی گاهی داره، نه سواد هنری داره، نه ذوق داره، هم فقط دوربین داره و پول. بعد این محصولش میاد بیرون شکست میخوره، بعد اینجا دو جور میشه نتیجه گرفت، ولی ما یکیشو میگیریم. ما چجوری نتیجه میگیریم؟ میگه ببین سینما ذاتن سکولاره، اون چون سکولار ساخت مخاطب پیدا کرد، و من چون دینی ساختم مخاطب ندارم. خب این یه احتمال. یه احتمال دیگه هم هست که جناب علی هنرمند تشریف ندارید، جناب علی هنرمند تشریف ندارید، اونم که هنرمنده، اون موحد نیست، هنرمند مشرکه. من اگر یک مضمون درستی رو در اثر یک اتفاقا روایت شما آوردم، حالا براتون بگم، این روایت انتخاب شده نیست، من همینطوری اینجوری فال گرفتم، 40-50 تا روایت خدا رو شاهد میگیرم برای سینماگر من اینا رو نگشتم پیدا نکردم، همینطوری، یعنی واقعا همینطوری، یعنی فقط 10 دقیقه وقت گذاشتم مثل که 7-8 صفحه از کتاب حدیث بکنم بیارم اینجوری، که فقط ببینید هر کدوم از اینا میتونه مایه یک سینمای دینی کوتاه یا بلند، یک انیمیشن یا کارتون، یک چی باشه، به شرطی که به لحاظ مضمون فکر دینی آشنا باشید. باید زیاد کار کنید تا ذهن شما با اون حلقه وصل مفاهیم اسلامی با مفاهیم ابزاری و هنری و سینمایی متصل بشه. ضمنی که در آثار همه اینا حرفای درست و غلط هست، اینا رو باید ببینید، با تکنیک هم آشنا بشین. من همطوری اتفاقی میام و شما ببینید چقدر با اینا میشه سبک سازی زندگی دینی، چقدر سبک زندگی دینی چقدر ابعاد داره. هر کدوم از اینا میتونه مضمون یک فیلم یک کار باشه. تعریف انسان مسلمان رو برین در روایات بررسی کنین، شیعه چطور تعریف شده، سبک زندگی اسلامی شیعی چطور تعریف شده، سهم عقلانیت، سهم اخلاق، سهم عدالت خواهی، سهم لذت طلبی، سهم لبخند، سهم عشق و لبخند. یه وقت یکی از دوستان پرسید، که از سوالات تو جلسه هم همین بود که آقا به نظر میرسه ما چون از قفس در قفس گیر کردیم و از عالم اصلی جدا افتادیم، غم اسلامی تر است تا شادی. واقعا همچی تعبیری ما داریم در اسلام؟ در قرآن یه جایی میفرماد فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَذْهَكُوا قَلِيلًا، کم بخندند و زیاد گریه کنند، اونم نفرینه. قرآن داره نفرین میکنه، میگه که اینا کم بخندند و زیاد گریه کنند. این تصور که گریه اسلامی تر از خنده است، غم اسلامی تر از شادی است، اینا تصاویر اسلامی نیست. اسلام نه طرفدار غم نه شادیه. غم و شادی انسانی آری، غم و شادی حیوانی و احمقانه نه. غم به علاوه یه عقل و اخلاق اسلامی است. غم منهای اینا، همون غمش هم غیر اسلامی است. شادی به علاوه یه عقل و اخلاق اسلامی است، شادی منهای عقل و اخلاق غیر اسلامی است. خیلی چیزایی که تو ذهن است. مثلا در روایت از امام باقر علیه السلام میپرسن شیعه کیست؟ در این شیعه رو تعریف میکنن. میفرمان انهم حسون حسینه فی صدور امینه. شخصیت‌های محکمی دارن. شما وقتی یک فرد یا جامعه مسلمان رو داری تو سینما معرفی میکنی، باید به این خصوصیت توجه داشته باشی. مذهبی آدم شل و اینا که لخلخ میکنن، این آدم های مذهبی هن معمولا. امام باقر علیه السلام، انهم حسون حسینه، شخصیت های فوق العاده محکمی دارن، منسجم، اراده های قوی، فی صدور امینه، سینه هاشون امانت دار، سعه صدر، سینه های وسیع و گشاد، و احلام رزینه، عقلانیتی محکم و ریشه دار، یا آرزوهایی حساب شده، آرزوهای معتدل و حساب شده، لیسو بالمذائع البذر، اهل پراکندن بذرهای بیهوده و بی هدف نیستند، هر بذری رو هر جای بی هدف نمی باشن، ولا بالجفات المرائین، ریاکار نیستند. سینمایی که تصویر یه آدم، آدمیه که میخواد مذهبی نشون بده خودشو، این سینمای دینی نیست. خیلی مراقب باشیم تفاوت سینمای ریاکار رو با سینمای دینی. حتی این تصویری که از بچه های جبهه میسازن تو فیلم ها، خیلی از اینا واقعی نیست. ولا بالجفات المرائین، اهل هیچ نوع جفا نیست، حدود و حقوق و حریم هر کسی رو رعایت میکنه، مرائی نیست. فهمیدن شیعه ریاکار نیست، نمیخواد هی به بقیه اثبات کنه من مذهبیم. رهبانون باللیل استون بالنهار، شب مثل راهبان اهل عبادتند، روز مثل شیرن، روز ادای راهبا رو در نمیارن، روز مثل شیره، محکم میکوبه و میره کار رو انجام میده. امام علی علیه السلام فرمود یعنی بهره‌وری بهینه از استعداد. این تعبیر لیسو بالمذائع البذر یک تعریف دیگه هم داره، یعنی از استعدادها و ظرفیتها درست بهره‌وری کردن. یه معنی دیگهش این که شیعه کسی نیست که هر جا میرسه یک دامی پهن کنه برای کاسبکاری خودش. دیدید بعضیا هر جا میرسن زودی شاخکا کار میکنه که اینجا من چقدر چی گیرم میاد، چی کار کنم چی گیرم میاد، بسته به محیط چی کار کنم، پامو کجا بذارم میرم بالا. امام باقر میفهمون شیعه کسی است که هرگز دام پهن نمیکنه برای کاسبکاری و سودجویی. امیرالمومنین به نوف بکالی میگن تو میدونی شیعه کیه؟ میگه نه. شیعتی از ذبل الشفا، لبهای ترک خورده، الخمس البطون، شکمهای چسبیده به پشت مثل بنده و شما، الذین تعرف الرهبانیه فی وجوههم. این که اهل دنیا نیستن به قیافش که نگاه کنی میفهمی این اهلش نیست، این دنبال ثروت و قدرت و شهرت و اینا نیست، به قیافش نگاه کنی میفهمی. تعبیر دیگه امام صادق، لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. شما میتونی با هم برای همین یک روایت فیلم بسازی اگه هنر داشته باشی. شیعه کسی، شیعه ما کسی نیست که به زبان هی اظهار تشیع میکنه مدام، اما به زندگی و سبک زندگیش که نگاه میکنی میبینی ربطی به ما نداره. چندین روایت دیدم میپرسن بازار اسلامی چه جور بازاریه. شما 50 تا فیلم برید بسازید برای بازار اسلامی. بازار اسلامی و مسلمانان چه نوع بازاریه؟ از امام میپرسن بازار اسلامی چیه؟ میفرماد بازاریه که 3 تا چیز توش نیست. در اون بازار دروغ نشنوی، 1، 2 قسم نخورند، 3 چونه نزنند. همین بازارهای ماست دیگه. خب شما با فیلمات میتونی سبک اسلام، بازار اسلامی رو هنر داشته باش بساز که وقتی یک بازاری نگاه میکنه شرمنده شه. الگوی درسته، الگوی خانواده اسلامی و از این قبیل. با معارفم باید درست برخورد کرد. من به شما توصیه نمیکنم برید نمیدونم هلیت المتقین رو بردارید دست بزنید یک روایت رو بگید اسلام بیاید همون رو در، نه. اینا مواجهه سندی، اسناد مهمن، دلالت مهمه، روایات در برابر هم همه رو باید دید، قرآن رو باید دید، عقلم باید داشت، واقعیت جامعه رو باید دید. برخورد اخبارگر و اخباریگری با روایات غلطه، اما رفتن به سراغ قرآن و روایت. ببینید ما از یک طرف در همین خود این روایت چقدر میتونه مضمون یک فیلم قوی باشه. پیامبر فرمودن الا ان الروح الامین نفث فی روعی انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها. جبرئیل بر من نازل شد و گفت هیچ کس نمی میرد تا همه رزقش رو استفاده کنه. اجملو فاتقوا الله عز وجل و اجملو فی الطلب. بنابراین اگر این طوره که شما تا لقمه آخر رزقتو نخوری از این عالم نمیری، بنابراین تقوا داشته باشید در اقتصاد و بازار، طلب بکنید، کار بکنید، دنبال سود باشید، اما زیبا و به اجمال. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق. اگه هنرمند باشی همین روایت رو میتونی ازش یک سریال در بیاری. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بشيء من معصيه الله. اگر یه وقتی یک رزقی دیر رسید به شما، بدونید حکمتی است و این باعث نشه که تو بری از طریق نامشروع دنبال اون رزق. فإن الله تبارک و تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا ولم يقسمها حراما. خداوند رزق مردم رو به حلال تقسیم کرده نه به حرام، و برای همه رزق در نظر گرفته. مطابق کار کنی. فمن اتقى الله عز وجل و صبر، اونایی که تقوا دارن، سبک زندگیشون دینی است و صبر، بی صبر و کم تحمل نیستند، مقاومت میکنن، آتاه الله برزقه من حله، خداوند رزقشو از طریق حلال و مشروع بهش میرسونه. و من هتک حجاب ستر و عجله. اونایی که این پرده عفت رو پاره کنن، حریم عفت خودشون رو از هم بپاشونن و شتاب زده عمل کنن، بگن دیر شد دیگه باید از هر طریقی من به دست بیارم، حلال حرام بذار کنار. فاخذه من غیر حله، به همون رزق خودش میرسه نه بیشتر، ولی از راه حرام. غصه بهی من رزق الحلال، به همین میزان که از راه حرام به دست آورد از رزق حلالش کم میشه. دقت کردین؟ چیزی به رزقت اضافه نشد. و حوسب علیه یوم القیامه. تنها اتفاقی که میفته اینه که در صورت اول که شتاب زده عمل نمی کردی، حساب و کتاب قیامت نداشتی، ولی حالا همون مقدار رزق بهت رسید ولی حساب و کتاب داری. این روایت یعنی چی؟ البته روایتی از اون طرف که از دلش جبریگری و تنبلی و اینا هم بیرون نیاد، همه رو باید با هم دید. یک هنرمند قوی که تکنیک داره ذوق داره، جامعه رو میشناسه، میتونه جذابترین فیلم ها رو از تو همین روایت در بیاره. یکی هم که نداره نمیتونه در بیاره. این دیگه تقصیر ذات سینما نیست. هر کدوم از اینا مضمون یک فیلمه برای ساختن سبک زندگی اسلامی. امام صادق علیه السلام سه چیز مانع میشه در زندگی شما به مقامات عالی انسانی برسید. یک، همت پایین، یعنی سبک زندگی دینی با همت بالاست. دوم، کم تدبیری، بی عقلی، عقل معاش نداری، قدرت مدیریت و برنامه‌ریزی نداری. سوم، ناتوانی در اندیشه، مشکل ضعف تفکر داری. حالا من از شما سوال میکنم، این ستا مگر معنی تصرف در عالم نیست؟ بله؟ کی میگه تصرف در عالم ذاتاً محصول مدرنیته و سکولاریزمه؟ اینا یعنی تصرف در عالم، منتها تصرف توحیدی. امام صادق میگه این سه چیز جزء زندگی دینی است: همت بالا، تدبیر بالا، قدرت مدیریت عقلانی. امیرالمومنین، آفت موفقیت تنبلی است. خب شما یه فیلم بساز که نشون بدید تنبلی یک مفهوم غیر اسلامی است. یعنی ما لذت میبریم که کمتر کار کنیم، بیشتر تعطیل بشیم، استراحت بکنیم. این جامعه تنبل، این جامعه شیعی نیست. خب شما تو فیلمی که بتونی زیر پرچم اسلام و تشیع با تنبلی مبارزه کنی و جذابیت داشته باشه. اینا هنره دیگه، هر کسی نمیتونه. امام جواد علیه السلام، در دل آهنگ خدا داشتن بالاتر از تا خسته کردن اعضا و جواره به عبادت. یعنی اگر بهت بگن آقا شما نمازهای واجب تو بخون، خب در بقیه طول روز تمام توجهت حقیقتا به خدا باشه، خدا رو حذف نکن از زندگی. یا این که مستحبات تو اینا رو انجام بده که همش هم خوبه، لازمه، اما زندگی بر اساس توجه قلبی به خداوند نباشه. امام جواد علیه السلام میفرمان به دل آهنگ خدا داشتن بالاتر است، شما رو سریعتر به خدا نزدیک میکنه تا خسته کردن بدن در عبادت ظاهری. نه این که این بده ها، ولی اگه بخوای انتخاب کنی اون مؤثرتره. امام سجاد علیه السلام، هشدار که منفورترین مردم نزد خدا اونهایی هن که سیره یک امام یا مکتبی رو بگن پذیرفتیم، ولی در عمل اون سیره رو ترک کنن و به اون سبک زندگی نکنن. فرمودن این منفورترین ملت و جامعه است. یعنی جامعه بگه من مسلمانم، مسلمانانه زندگی نکنه، بگه من شیعه ام، شیعی زندگی نکنه. امام سجاد علیه السلام فرمودن منفورترین مردم پیش خداوند اون مردمند. یا یک چیزی رو نگو یا پاش وایستا. و شما به عنوان سینماگر میتونید کمک کنید به یک ملت که پایه ارزش‌ها وایسته و اینا رو بشناسه. رضایت به سخت‌ترین مقدرات الهی از عالی‌ترین مراتب یقین. یا فرض بفرمایید مفهوم قصب رو، مفهوم قصب، قصب حق الناس رو تو یک سینمای دینی میشه کامل لجن کشیدش، تو یک سینمای کافرانه توجیه میشه، میگه اگه تو هم جای او بودی همین کارو میکردی. این تفاوت سینمای. مسئله حریم خصوصی مردم یکی از مقدسات اسلامی است، براش فیلم بسازید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ایاک و معاشرت متتبعی عیوب الناس فانه لم يسلم مصاحبهم منهم. مراقب باشید اینایی که تو زندگی و حریم خصوصی مردم سرک میکشن، اینا خطرناکترین موجوداتن، با اینا رفیق نشید و رفت آمد نکنید، کسی از دست اینا سالم نمیمونه. خب 10 تا فیلم بسازید که به مسلمانان بگید آقا سبک زندگی اسلامی احترام به حریم خصوصی هم دیگه است. این میشه سینمای دینی. سینمای دینی شاخودم داره که ذاتن نمیشه. ان سمت همتك لاصلاح الناس فابدا بنفسك. اگر میخوای جامعه رو اصلاح کنی از اصلاح خودت شروع کن. فان تعاطيك صلاح غيرك، یعنی با ریا و اصلاح دیگران بدون خود اصلاحی و خود انتقادی. به جامعه مسلمان یاد بدیم، تو سینماهاتون به ما یاد بدین که خود انتقادی و خود اصلاحی شروع سبک زندگی اسلامی و مسلمانان است. ما دلمون به حال دین دیگران بیشتر میسوزه تا به حال دین خودمون. همش نگران دین بقیه، نگران دین خودمون خیلی نیستیم. یاد بدید که تجسس برای عیبیابی از مردم و پرونده سازی این خلاف سبک زندگی اسلامی است. تتبع العورات من اعظم السوءات. تجسس تو حریم خصوصی مردم جزو بدترین و بزرگترین گناهان و پلیدی ها و زشتی هاست. مفهوم قصب رو عرض کردم. الحجر الغصب فی الدار رهن لخرابها. یک آجر قصبی تو یک ساختمان، تو یک خونه، تو یک حاکمیت، تو یک تمدن همشو به گند میکشه. این رو آموزش بدید. تسلط بر خود. ما چقدر روایت داریم که میفرماد جامعه اسلامی شیعی اضطراب و استرس و خشونت نباید برش حاکم باشه. این خیلی میدونید ما صدها چند هزار روایت در باب داریم از پیامبر اهل بیت. میگن اگر میخوای یک جامعه ای رو یک خانواده رو ببینی اسلامی است یا نه، ببین چجوری با هم حرف میزنن. جامعه ای که استرس و اضطراب و خشونت کلامی است و همینطور الکی دعوا میکنن با هم، فرمودن جامعه اسلامی شیعی نیست، این سبک زندگی اسلامی نیست. خب اینا رو میشه با سینما محکوم کرد و یک خلقیاتی رو نابود کرد. الغضب تسلط بر خود، الغضب نار و موقده، خشونت و خشم آتش برافروخته است. من کذمه او اطفاها، این آتش رو خاموش کنید در جامعه. شما با سینمای دینی سینماییه که خشونت رو تو جامعه بیاره به سطح پایین، مطابق با نگاه توحیدی، نه فقط دنیوی و سکولار، برای دنیا و آخرت، هر دو، آخرت و خدا. اصلا فرق تکنولوژی، گوش کن، فرق تکنولوژی و سینمای اسلامی با سکولار نه در تکنیک لزومه، نه در ابزار، نه در تاریک و روشن بودن سالن سینماست. تفاوتش در اینه که سینما و تکنولوژی دینی به توحید و معاد و نبوت ملتزم و معتقد، غیر دینیش نیست. هر دوی اینا از برابری و آزادی و اخلاق حرف میزنن، ولی با دو مبدا و دو غایت. شما باید هم به ابزار، هم به هدف، هم به اونی که القا میکنی، هم به مبدا و غایتش توجه داشته باشی. فرمود جامعه ای که خشم را کنترل میکنه در گفتارش، ادبیاتش، رفتارش، این آتش رو خاموش کرده، این آتش شیطانه. و من اطلقه او کان اول محترقین بها. اما کسی که این خشم رو خاموش نمیتونه بکنه، اول کسی که دچار آتش سوزی میشه و در آتش خشمش میسوزه خودشه. من چون اینو خیلی تجربه کردم، اینو میدونم که کاملا درسته. وقتی عصبانی میشه آدم، اول خودش رو با آتش میکشه، بعد نفر دیگه رو که میخواد بهش ضربه بزنه. راجب غرور، راجب غفلت، راجب عرشبت که قش در معامله، ناخالصی. امیرالمومنین تو بازار اسلامی فیلم بسازین برای این. امیرالمومنین آمده تو بازار اسلامی، میبینن تمام یک مغازه، میبینن جنسای خوب رو، خرماهای خوب رو گذاشته بالا، جنسای بد رو گذاشته زیر. حضرت امیر برمیگردن میگن اینه تو مسلمونی؟ جنس خوب رو میذاری جلوی ویترین، جنس بد رو میذاری او پایین؟ یعنی میخوای کلاه مشتری تو برداری؟ مگه او برادر خواهر تو نیست؟ خودتو جای او بگذار. بعد خود حضرت امیر دست میکنن این جنسای خوب و بد رو قاطی میکنن، میگن بازار اسلامی یعنی اینه، یعنی او. قنبر میگه با امیرالمومنین آمدیم نگاه کردن، گفتم قنبر پیرنت کهنه شده، یه پیرهن باید بخریم. خودم هم پیرهن ندارم بخوام بخرم. دوران خلیفه ای میگه رفتیم با هم تو بازار قدم زدیم، رفتیم تو یک مغازه. حالا اون زمان تلویزیون نبوده که مردم همه رو قیاب به قیافه بشناسن، اکثر مردم یک علی ابن ابی طالب رو میشنیدن دیگه، حالا خیلی از نزدیک ندیده بودن بعضیا. قنبر میگه با علی ابن ابی طالب رفتیم تو مغازه، پیرهنی رو انتخاب کرد از تعمیر و بعد گفتش که چند مشت فروشنده، یک تخفیف اساسی داد، یا مثلا گفت قابل نداره بفرمایید. حضرت امیر فرمودن که شما منو شناختی؟ گفت بله آقا، امیرالمومنین هستید. فرمودن پس من از شما نمیخرم. این سبک زندگی شیعیه. من میگردم یک جای مغازه پیدا کنیم که یه وقتی ما رو دیده باشه، اگرم طرف ندیده، میگم آقا ببین منم. و طرف میگه خب باش کی تو؟ اونجا خیلی ناراحت میشه، اه به من گفتی؟ یه جایی بگردیم ما بشناسن ما رو، ارزونتر حساب کنن. امیرالمومنین میگن منو شناختی تو؟ میگه بله شما خیلی. فرمودن پس از شما نمیخرم چون تخفیف میدی، به حقت نمیرسی. و قنبر میگه رفتیم مغازه دیگه، پیرن گرونه خوشگلرم داد به من، پیرن ارزونه رو برداشت. گفتم آقا شما خلیفه ای، بالاخره منبر میرید، نماز جمعه، خطبه، اینا پیرن قشنگه رو برد. فرمودن نه تو جوونی، پیرن قشنگه مال تو باشه، تو باید قشنگتر بپوشی. این همین چیزا که رو منبرها میگن ما ازش کنار شد میشیم. هر کدوم از اینا دستمایه سینمای دینی است. سینمای دینی همینا است. عقاید رو درست، توحید رو درست نشون بده، مفهوم قضا و قدر رو تو فیلم درست نشون بده. مطابق قضا و قدری که اختیار بشر جزء قضا و قدره. خانواده اسلامی رو نشون بدین. قش در معامله، الغشوش لسانه حل و قلبه مر. اینایی که تو بازار خیانت میکنن، کلاه میخوان بردارن، گرون فروشن، ارزون بخرن، زبانشون شیرین و قلبشون تاریک و روحشون مرداره و تلخه. یک روایت دیگه براتون بگم، ما این روایت رو از همه تقریبا اهل بیت و پیامبر و از انبیاء قبلم داریم. میفرمان سبک زندگی دینی اینه، هر کس خودش رو جای طرف مخالفش بذاره، جای او طرف دیگش بذاره، اگر ببینه او کار رو میپسنده، میپسنده که او کار رو باش انجام بدن، او حرف رو بزنن، او هم همون کار رو با طرفش بکنه، اگه بدش میاد حق نداره بکنه. روایت دیگه میگن سبک زندگی اسلامی، شما وقتی یک چیز رو میخری چقدر دقت میکنی که جنسش بنجل نباشه؟ بله، میگن مسلمانیه که وقتی هم میخواد بفروشه همینقدر دقت کنه که این چیزی که داره میفروشه یه وقت کلاه خریدار رو بر نداره. ما الان مثلا میخوایم بریم خونه بخریم، خب همه چیز چه چک میکنی، تا لوله کشیش، نمیدونم زیربناش، سندش، فلان. وقتی میخوای بفروشی حتی اجازه نمیدی طرف چک کنه، میخوای زود قالب کنی بنزی بره. خب امام علیه السلام، پیامبر فرمودن کسی که یک کاری رو خودش با دیگری میکنه میپسنده، دیگری با او بکنه نمیپسنده، فرمودن این مسلمان نیست. کودن، راجع به کودن فرمودن یکی از بدترین خصوصیات شخصیتی کودنی و قباوته. راجع به آدم بی عرضه، بعضی میگن خوب باش بی عرضه باش. امیرالمومنین به یکی از یارانشون تو جنگ صفین ماموریت دادن، گفتن مواظب باشی پل سقوط نکنه، از دست به دست دشمن نیفته. گفت چشم آقا. فرمودن خاطر جمع؟ گفت خاطر جمع. فرمودن اگه نمیتونی کسی دیگه رو بزنم اینجا. گفت آقا دیگه ما گفتیم دیگه، رو ما حساب کنید. رفت دو ساعت بعد اومد تو آویزون، گفت آقا ببخشید پل سقوط کرد. هست همین فرمود بدم میاد از اینجور آدما، بدم میاد. من دلم میخواد وقتی یک حزب اللهی میگه این کارو میکنم تمیز و درست انجام بده، بدم میاد از آدم بی عرضه. تو جنگ داره از زمین میفهمه، یکی از همین اینا میاد جلو به حضرت امین میگه که آقا ما چرا داریم میجنگیم؟ توحید نمیدونم چجوریه، چرا ما با اینا داریم میجنگیم؟ خب اولا که مرد حسابی، تو اگه اینا رو نمیدونی چرا آمدی جبهه؟ حالا آمدی در خطیرترین شرایط. به حضرت امین میگه آقا به سوال من چرا با اینا بجنگیم، اختلاف من مسئله دار شدم. یکی از اصحاب حضرت امین میگه، بهش میگه که دیوانه، الان وسط جنگ آمدی سوال پرسش و پاسخ رو انداختی تو جلسه، حالا بعدن سوال چه جواب میدن؟ حضرت امیر یک جمله دارن، من هر وقت این جمله یادم میاد دلم میسوزه برای حضرت امیر. فرمودن یا اخا بنی اسد، ای برادر بنی اسدی، با اینکه من از اول دارم نگاه میکنم از صبح تا حالا تو یک شمشیر درستم نزدی، همینطور رو اسب هی همجا میری ایور رو میای، میری و میای، با اینکه اصلا جنگیدنم بلد نیستی، ولی لک حق المساله، حق سوال داری، بپرس من جواب تو میدم. با ای که تو به درد ما نمیگی، یعنی نمیدونم برای چی آمدی جبهه، تو هم توی راه میری، هم تو روایت هم همینجوری میگه، همینجور هی میرفت تو شمشیر میشه، اون یک نفرم نزد، تا اونا حمله میکردن میامد عقب. گفتن با ای که بلد نیستی شمشیر بزنی، بلد نیستی درست بجنگی، کاری نکردی، اما لکه حق المساله، حق پرسش داری، تو باید بدونی چرا آمدی اینجا. و همونجا شروع میکنن یکی از خطبه‌های کوچیک نهج البلاغه، مال همون جلسه است. و از تک بنابراین تک تک ارزش‌های اسلامی رو برید پیدا کنید، منتها نه منعزل از بقیه ارزش‌های اسلامی، همه با هم در ذیل توحید و در رأسش هم حفظ آرمان‌های انقلاب امروز. اینا رو بکشونید با هنر و با ذوق، بکشونید به عرصه سینمایی و جهانیش کنید، بذارید این جبهه جهانی بشه. و میشه این تصور که آقا دین، جامعه دینی، حکومت دینی، مدیریت دینی، اهل توکل و توسل و اینا هست، ولی حالا خیلی هم اگه اهل مشورت و اینا هم نبود این ضربه به جایش نمیزنه. خب اینا غلطه، این نگاه اینا نیست اسلامی. برید ببینید ما هزاران روایت در این باب داریم که میفرماد عجب عقل رو فاسد میکنه، خود بزرگ بینی و خود محور بینی و ای که من میفهمم کسی دیگه نمیفهمه و شعور نداره. فرمودن این با مسلمانی سازگار نیست. در یک روایت دیدم کسی که استبداد رأی داره این طاغوته، هر کی هر چی میگه تو نمیفهمی فلان، این طاغوته، این مؤمن نیست، عبد نیست. این روایت که من رضی عن نفسه کثر الساخطون علی، فرد یا اداره و سازمان یا حکومت یا ملتی که از خودش راضیه همش این خودش از خودش تعریف میکنه، امام هادی علیه السلام فرمودند دشمنانش زیاد میشن. یک کسی که همش از خودش تعریف میکنه بیشتر ازت متنفر میشن. بنابراین از خود تعریف کردن یک ضد ارزش خلاف سبک اسلامی است، همونطور که خود کوچک بینی و احساس حقارت هم اسلامی نیست. خب یه سینمایی بساز که این دو تا بعد افراط و تفریط رو نشون بده. رسوبات فکری، آیا اسلامی بودن به مفهوم سنتی بودن به مفهوم هر سنتی است؟ یعنی هر چی از گذشته رسیده مقدسه؟ خب من دیدم بچه مسلمانایی که از هر نوع امر نو و سوال میترسن، فکر میکنن هر چی قدیمی دینیه، هر چی جدیده خطرناکه. خب این که خلاف آموزه قرآنه، که قرآن کریم راجع به این هویت کهنه گرایی و رسوبات فکری و تقلید آبا اینو چند جا محاکمه میکنه. میگه از مشرکین میپرسن چرا اینجوریه، میگن نتبع ما الفینا علیها آبانا، ما بابا همو خط اجداد و پدرانمون رو میریم، ما از قبل هر چیزی میدیم همینا بوده، ما هم همون مسیر رو میریم. قرآنی رو نکوهش میکنه که جامعه ای که برای طرز فکر و کارش استدلال عقلی و نقلی نداره و میگه بابا ننم اینجوری بودن از گذشته ها بابا بزرگ. حالا شما ببین تو فیلمایی که به اسم ضد مذهب یا مذهب میسازن، شما دیدید سنت را به مفهوم کهنه میگیرن و کهنه به مفهوم مذهبیه، نو رو به مفهوم بدعت میگیرن، نو کلن مساوی با بدعت به مفهوم سکولار میشه. بنابراین سینمای دینی میشه سینمای محافظه‌کار رو به عقب و گذشته‌گرا، سینمای سکولار مسکی میشه سینمای مبتکر خلاق رو به جلو. خب اینا خلاف روایات ماست. در روایات ما میفرمان این کسانی ملتایی که میگن حسبنا ما وجدنا علیها آباءنا، همون که از اجداد ما رسیده سنتای کهنه ماست همونا بسمونه. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، ولو اجداد و ننه باباتون چیزی سرشون نمیشه، چیزی سرشون نمیشده، بازم همون خط رو ادامه میدید. استبداد رأی یا مشورت، میفرماد که العاقل من اتهم رأیه، این رو گسترش بدیم، فرد، حکومت، مدیریت، خانواده، هر کسی که به رأی و نظر خودش اکتفا میکنه و خودش رو متهم نمیکنه، هیچ وقت در درست بودن خودش شک نمیکنه. العاقل من اتهم رأی، عاقل نیست، عاقل کسیه که متهم بکنه دیدگاه خودش، بگه من احتمالاً اشتباه دارم میکنم، از 5 نفر دیگه هم بپرسم، 4 تا انتقادم گوش کنم، بذارم سوال بکنم. ولم یثق به کل ما تسول له نفسه، هر چی که نفسش براش آرایش میکنه و خودش به خودش هی القا میکنه که این خوبه، ای به او اکتفا نمیکنه. راجع به شورا، راجع به نصیحت در شورا، راجع به قلوف، قلوف ایاکم و القلوف، سبک زندگی اسلامی منهای افراطی‌گری، زیاده روی عقیدتی و عملی. قل کینه، فرمودن سبک زندگی دینی زندگی منهای کینه است، منهای استرس و کینه. مواسات یک ارزش اسلامیه. مواسات میدونی یعنی چی؟ یعنی در مشکلات دیگران شریک شو، دیگران رو در شادی‌های خودت شریک کن. آقا همین روایت رو نمیتونی فیلم بکنی؟ سینمایی ترین فیلم دارم میخواد اینو من سفارش بدم به هالیوود، ببینیم چی در میاره ازش. امام حسن علیه السلام دارن کنار کوچه رد میشن، میبینن که یک برده نشسته کنار کوچه و یک لقمه نون دستشه، یه سگی هم جلوشه. از اون اونور کوچه اونور خیابون امام حسن وای میستن رد نمیشن، وای میستن نگاه کنن ببینن چی کار داره میکنه. میبینن لقمه رو گذاشت تو دهنش ولی کن نخورد، در آورد و انداخت جلوی سگ و گرسنه نموند. امام حسن رد نمیشه. حالا ما چقدر از این صحنه ها میبینی امام حسن روح لطیف داشته میرفته جایی کاری داشته ایشون، این صحنه رو که میبینن تو روایت در امام حسن علیه السلام ایستادن نگاه کردن، دیدن قضا رو داد به سگ، اومدن این ور کوچه سلام و اینا، بعد پرسیدن میتونم از تو یک سوال بکنم؟ میگه بله. فرمودن من شما رو دیدم که این لقمه نونو گذاشتی تو دهنت ولی کن در آوردی دادی به سگ، چی بود قضیه، چرا این کارو کردی؟ میگه من گرسنه بودم، من از دیروز چیزی نخوردم، این لقمه نون گیرم اومد، تا اومدم بخورم دیدم این سگه نشسته جلو داره به من نگاه میکنه، ازش خجالت کشیده، از سگ. میگه از این سگ، از نگاه سگ خجالت کشیدم. امام حسن علیه السلام میگن که شما اینجا کجای چیکار؟ میگه من برده ام تو این باغ و یه ارباب یهودی هم دارم اینجا پیشو کار میکنم. میگن همینجا میشه باشی تا من برگردم؟ اون کاری که داره امام حسن راه میکنه، برمیگردن میرن خونه شون، حالا پول از خونه از جای از هر جای یک کیسه پول برمیدارن میان اونجا. ببین احترام به یک ارزش انسانی، میرن پیش صاحب این برده و باغ، میگن من این برده را از شما میخرم. میگه شما نه، پسر پیغمبری، اصلا در اختیار شما مجانی؟ میگه نه، من پولشو میدم. میده بعد میگن که این باغم من میخوام از شما بخرم. یه باغچه‌ای بوده. اینم میخرم. بعد به او برده میگن شما، من شما رو خریدم و حالا شما رو آزاد میکنم. این باغم متعلق به تو. شما به عنوان یک انسان آزاد تو این باغ کار کن، زندگی کن. میگن چرا؟ امام حسن علیه السلام میفرمان برای که این او خصلتیه که خدا میخواد همه داشته باشن. پیامبران آمدن انسان همه رو همینطور کنن که از نگاه یک سگ گرسنه شرم کنه. حالا تو ببین با انسان گرسنه چطوره. تو زندگی امام حسن علیه السلام خوندم که یک کنیزی یه روز ایشون آمدن، ایشون رفت یک گل به امام حسن هدیه داد، یک گل، یه شاخه گل هدیه داد به امام حسن. امام حسن فوری آزادش کردن، فرمودن آزاد بشین ایشون بره. گفتن آقا برای چی؟ برای یک شاخه گل به شما هدیه داده؟ فرمودن این کم چیزی نیست. یه انسانی که اخلاقی است همینقدر که میاد به یک گل به هدیه میکنه، این شایسته تقدیره. و بعد فرمودن مگه نشنیدی قرآن میفرماد وقتی کسی به شما تحیت میگه شما به بهتر از او پاسخ بدید. خب اینا یعنی اینا فیلم بشه که دنیا مطرح میشه، کسی جرأت میکنه به اسلام و شیعه بگه نمیدونم خشونت و حقوق بشر، بخواد به ما حقوق بشر یاد بده؟ مذهبی که میگه از نگاه سگ گرسنه شرم کن. حالا از امام حسن نگفتم، اینم باز بگم. ایشون اومدن خونه، کنیزی دارن، بچه کوچک ایشون از رابطه امام صادق هم نقش داشته به امام حسن هم هست. این بچه از بغل این با این که از بالای نردبان بوده پله چی بوده یا تو حوض بوده چی بوده میافته میمیره. امام حسن میان خونه میبینن بچه حالش خرابه و داره میمیره. خب دعا و رسیدگی و کارهای پزشکی و اینا همه، و بعد تو جلسه نشستن اینو یکی از بزرگان صوفیه نقل میکنه، کسی که شیعه هم نیست، میگه تو اتاق نشسته بودیم من دیدم یه مرتبه از اونور صدای گریه آمد از تو خونه، نفهمیدیم چیه و اینا. یه لحظه دیدم امام بلند شدن ایستادن، یک انا لله و انا الیه راجعون گفتن، دوباره نشستن و بحث رو ادامه دادن. گفتم چی بود و اینا، بعد از جلسه فهمیدم بچه مرد. بعد گفتم آقا شما برای بچه مرده همین عکس العمل رو نشون میدید؟ فرمودن ما قبلش کاری که باید بکنیم قبلش میکنیم. من چند بار به این خانم گفتم با این بچه نرو بالای مثلا پشت بام و اینا، یکم احتیاط کن دیگه، حالا که شده دیگه این تقدیر الهی است، من الان چیزی. و بعد این کنیز رو آزاد کرد امام. گفتن چرا؟ فرمودن من نگران این خانمم الان، برای که این عزیز بعد هر وقت چشمش تو چشم مادر بچه یا من بیفته خجالت میخواد بکشه، من نگران ایشونم، من الان ناراحتم که ایشون اذیت نشه و لذا آزادش کنم بره. امام رضا داره شهید میشه، خون بالا میاره، میرسه تو خونه میفرماد که غذا خوردن همه؟ میگن آقا شما با این حالتون به فکر غذای بقیه این؟ فرمودن نه، سفره رو بنزین همه بیان بنشینن، به من کمک کنید بنشینن. میشینن همه غذاشون رو میخورن. تو روایت داره از یکی یکی احوال پرسی میکنه، بعد بیهوش میشه میفته، میگه برای که من نمیخوام به خاطری که حال من خرابه بقیه شامشونو مثلا یا نهارشونو نخورن. خب اینا تو زندگی پیامبر اهل بیت مواسات، یعنی این زمان امام زمان سلام الله علیه مردم تو جیب هم دست میکنن، جیب من و تو دیگه نداره. یکی گفت ما شیعه و فلان، فهمیدن تو جیب هم دست میکنید وقتی احتیاج دارید، اگر بفهمه ناراحت نشه. میگه نه آقا اینجوری هم نیستیم، هر کسی جیبش مال خودشه. فهمیدن شیعه نیستی. زمان جنگ می یادمه بعد رفقای داشتیم، هر کس هر چی پول داشت میورد میذاشت رو تاخچه، هر کیم هر وقت هر چی لازم داشت برمی داشت. اصلا کسی نمیدونست کی رو تاخچه پول گذاشته، کسی هم نمیدونست کی برداشت. یه جمعی بودن 3-4 تا از رفقا که اینا شهید هم شدن اکثرا. این همین زندگی شیعی بود. خب شما تو سینمای دینی، آقا سینما ذاتاً تکنیک تصویر صورت و تصویر و مدرنیته. نخیر آقا با سینمای دینی مواسات رو توضیح بده و نشون بده که چطور مردم باید به داد هم دیگه برسن. بعضی خصلت‌ها استحاله شخص، بحث جهل، محبت به خلق، هرس علیه هرس، راجب برابری، راجب عدالت خواهی، راجب حفظ آبروی خودت و حفظ آبروی دیگران، راجب وعده های بیجا دادن، هر کدوم از اینا صدها روایت، راجب وعده های بیجا دادن، راجب تنبل و بی عرضه بودن، العجز اضاعه، اینایی که عاجز و بی عرضه هن یعنی ضایع کردن همه چیز، راجب شتاب زدگی، العجول و مخطئ، راجع به این که شرت به دیگران نرسه و از این قبیل. خب من فقط جنبندی بکنم، من سه تا نکته به طور خاص اینجا عرض کردم، یعنی بیشتر، ولی سه تا نکته شو روش انگشت تاکید میگذارم. یک، مطالعاتی که باید داشته باشیم ما و شما به لحاظ هم محتوا هم تکنیک. دو، حرفای حسابی که خیلی از دوستان زدن با گرایش‌های مختلف باید قبول کرد، اما بعضی نکاتی داره که منجر به نفی امکان سینمای دینی در این دوره مگر در حد اکلیمیته میشه. این هم به لحاظ مبنای تئوریک غلطه، هم نتیجه عملیش به نفع ما نیست، به ضرر ماست، یعنی به ضرر این جبهه انقلابه. و سه، نحوه استنباط از دینه برای ساختن سینمای دینی. گفتیم رفتن سراغ مفاهیم و معارف دینی اهم از کتاب و سنت و نظریه پردازی بزرگان اسلامی در فلسفه، عرفان، کلام، تفسیر، چی اخلاق، و حلقه واسطه هم همین مطالعاتی که گفتیم، اینا حلقه واسطه هم بین شما و اون منابع کمکتون میکنن. به لحاظ نظری گفتم میشه حتی انتزاعی ترین بحث‌های فلسفی که فیلسوفان مسلمان کردن اینا رو آورد پای کار سینما، و اینا اون پایان نامه‌ای است که باید تو دانشگاه هنر و حوزه های ما تقویت بشه. به لحاظ عملی هم که خیلی مهمتره و این دغدغه اکثر مردمه، اکثر مردم دغدغه فلسفه و اینا ندارن که آقا این سینمایی که ساختی به لحاظ فلسفی نمیدونم چی بود یا چی بود. نه، نگاه میکنه این فیلمی که الان من دیدم همین الان چه آثاری داره تو زندگی من. لذا این بود که بود عملی سبک زندگی دینی است فوق العاده مهمه. شما هر فیلمی رو، 5 تا ارزش اسلامی رو در برابرش ارزش‌های غیر اسلامی، چه نوع سکولار چه نوع مشرکانه، اینا رو قرار بدید، بتونید درست اینا رو بدون شعاری بودن، بدون ضعف، با تکنیک قوی، این کار انجام شده نیست. ذات سینما علیه شما نیست، ذات سینما میتونه له شما باشد یا علیه شما. البته من یاد داشته دیگه آورده بودم که توضیح بدم، 4-5 رکن رو توضیح بدم ریشه های فلسفیش کجاست. مثلا کانت چقدر تأثیر داشت در تعریف این نوع معنویت، نیچه چه تأثیراتی گذاشت، جریان های اگزیستانسیالیست چه تأثیراتی داشتن، کیرکگور چه تأثیری داشت در ایجاد این تعریف از معنویت، که حالا اون دیگه باشه یه وقت دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.